الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم امام حسن مجتبی علیه السلام در برابر اون خفقان فکری و فرهنگی و خبری که ایجاد شده بود بر تقدیر رئیس حکومت، از نظر اعتقادی مقبول دو سوم جمعیت اون روز بود. یعنی وقتی در حکمیت ایشون به عنوان ولی امر انتخاب شد، دو سوم جمعیت پذیرفتن دیگه، چون اونا حکمیت رو پذیرفته بودن. اهالی شام که با معاویه مشکلی نداشتن، که اکثریت واقعا او رو ولی امر جانشین پیغمبر می دونستن. اونایی که نپذیرفته بودند و اونا هم در نبرد صفین وقتی کار به حکمیت قرآن رسید و در اون حکمیت معاویه انتخاب شد، ولو بالخدعه، اما این خدعه رو یه تعدادی فهمیدن، او موسی اشعری عزل کرد علی و معاویه رو. خیلی خوب، علی ابن ابی طالب طبق نظر نماینده خودشون دیگه صلاحیت ندارن دیگه، اینجوریه دیگه. وقتی که قرار باشه علی ابن ابی طالب با آراء مردم و نظرات اونها و فهم اونا از قرآن انتخاب بشه و ابو موسی اشعری بشه نماینده خود علی ابن ابی طالب برای آحاد مردمی که به ابو موسی اعتقاد دارن، ابو موسی اشعری چرا برای حکمیت پذیرفته میشه؟ چرا تن میدن؟ چون قبولش دارن. مزنون اندن ناس که نیست که بدگمان باشند به او، خوشگمانه. خب حالا نمایندگی از علی ابن ابی طالب را هم یدک میکشه. خب یه تعدادی میدونن این اجباریه. تو قرارگاه امیرالمومنین اونجا هر کی بوده فهمیده که این ابو موسی اشعری نماینده تحمیلی. اما شما پاتون این قرارگاه بذارید بیرون، بین لشکریان علی ابن ابی طالب که حالا 100,000 نفر، بین لشکریان معاویه که مثلا 300,000-400,000 نفر، خب اونا چی میبینن علی ظاهر؟ یعنی چی میشنون؟ ابو موسی اشعری از طرف علی شد نماینده ایشون برای مذاکره. این ابزار اطلاع رسانی این زمان که در اختیار امیرالمومنین نبود که. خب حالا میرن مذاکره میکنن، مردم از محتوای مذاکره که خبری ندارن که. مگه من و شما از محتوای مذاکرات امروز خبر داریم؟ این هم رسانه هم هیچ. اونجا هم همینجور بود، نمیگفتن چی گفتیم چی شنیدیم. خب میشه نتیجه، نتیجه چیه؟ جماعت همه ایستادن، فقط نماینده امیرالمومنین میبینن و نماینده معاویه رو. همه محصول این گفتگو الان برای مردم شکل میگیره. ابو موسی اشعری نماینده امیرالمومنین که در نظر مردم، مردم اینو نماینده میدونن و تحمیلی هم نمیبینن و هیچی، اون میاد میگه بابا علی برای حاکمیت صلاحیت نداره، خب معاویه هم صلاحیت نداره، خلعتهما. امرآس میاد میگه این نظری که این راجع به علی داد همینه، ما هر دو در قرآن به این نتیجه رسیدیم که علی صلاحیت نداره، اما این که گفت معاویه صلاحیت نداره، این برداشته اینه، برداشته من اینیست که طبق قرآن معاویه صلاحیت داره. حالا اون جماعتی که اونجا نشستن قضاوتشون چی میشه؟ اونا ابو موسی رو که تحویلی نمیدونن، یا این نماینده علی تو مذاکره، هم این به نتیجه رسید علی به درد نمیخوره هم این. اما در باب معاویه بالاخره یه نفر گفت این به درد میخوره، خب میره دنبال اون دیگه. پس همینایی که با علی ابن ابی طالب بودن، همونا یه تعدادی میگن خیلی خب تم بدیم به معاویه دیگه. خب دلیلش هم این نیست که وقتی حضرت اومدن کوفه دیگه برای حضرت جمع نشدن، بلکه خب حالا اون تعدادی که فهمیدن بازی خوردن، به جای این که برگردن به مسیر حق، چون نسبت به امیرالمومنین مردد بودن، شدن خوارج، با حضرت جنگیدن. خب حالا امیرالمومنین به شهادت رسیدن، امام حسن مجتبی با یه همچین حکومتی که قله مقبول دو سوم مردمه، به عنوان نماینده رسول الله، خب هرچی بگه جماعت اینجوریه. خب حالا ایشون مأموریتش چیه؟ همون مأموریت که تو سقیفه بود. حالا ما کلمه سقیفه رو از این باب میگیم که خط معلوم بشه، ولی قبلا در مباحث گفتیم سقیفه آغازش اعتراض بود، اونا بر این اعتراض فائق شدن، ولی اصل انتخاب تو سقیفه نبود، قبلش تو مسجد شده بود. سقیفه یک استیانی بود در برابر جریان مسجد که سرکوب شد، به نفع اونا رقم خورد. حالا ما از همه عنوان ما عرض کردیم که وقتی سقیفه به قدرت رسید، چهار تا برنامه تو دستور کار بود. اولی حذف علی، یه اصلی ترینه. خب الان اون سقیفه دوباره به حکومت رسید، در این مدتی که امیرالمومنین اومد سر کار یه سکتی خورد قضیه، حضرت یه سری امور رو تونست احیا کنه، اما الان مجددن کار افتاده دست اونا. حالا علی ابن ابی طالب شهید شدن، به جای ایشون امام حسن مجتبی. خیلی خوب، همون برنامه الان هم هست. چی؟ حذف امام حسن مجتبی، حذف امام حسین، این رو دوباره حذف بشن. منتها لبه هجوم امام حسن مجتبی، چون امام حسین علیه السلام با وجود امام حسن سکوت مطلقه، او زمینه نداره اصلا به امام حسین حمله کنه، مثل زمانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن، در اون زمان اصلا اینا با امام حسن و حسین کاری نداشتن، چون در زمان علی ابن ابی طالب این دو تا سکوت محسن. لذا خیلی ها اعتراض میکنن، میگن در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگ نهروان حسنین کجا هستن؟ اینا دو تا نیروی ساده، هیچی نمیگن. پس اون موقع اینا لبه تیغ نیستن برای عامه، اول دشمن چرا میشناسه، اما توجیه برای زدن نداره. الان هم امام حسن مجتبی ایشون صحبت میکنن، امام حسن هیچی، یعنی هر کسی به امام حسن مراجعه بکنه میگه الی اخی، برو بشه داداشم، و اصلا کسی رجوع نمی کنه ظاهرن. البته یه دسیسه هایی می شد، خیلی معاویه تلاش می کرد که همزمان هر دوی اینا فعال بشن، هر دو رو بتونه بزنه. اون تا خطش خیلی دقیقه. چجوری؟ بعضی ها از کوفه ای ها در زمانی که امام حسن بودن می اومدن خدمت امام حسن، می گفتن داداشت سلنامه رو امضا کرده، ولش کن، کوتاه اومده، به درد نمیخوره، بیا ما دور تو جمع بشیم، تو بیا تو میدون. خب حساب بکنید اگر امام حسین علیه السلام هر گونه مطلبی به اینا میگفت، میومد میشد تابلو. ها این حضرت میفهمود که فقط برادرم، برید اونجا. بنابراین به هیچکی راه نمیدادیشون. خب پس الان تمام هدف اینست که امام حسین حذف بشه. و سیطره خبری داره او. همه چیز دست اونه، همه امام جمعه برای او میخونن، همه حقوق بگیر اونن. و اون موقع رسانه دینی امام جمعه بود، هیچ چی دیگه نبود. این که الان میبینید ما سخنران فراوان داریم، یکی از سخنرانای ما امام جمعه ها هستن. اون موقعی که اینجوری نبود، فقط سخنران امام جمعه بود. هر جا ما وقتی تحت امر او بودن و همه امام جمعه ها همه منصوب بودن، نصب می شدن، کسی حق اقامه جمعه نداشت. الان شما در بلاد اهل سنت که برید، کسی حق اقامه نماز جمعه بدون اذن حکومت نداره. اصلا خطبه رو می نویسن می دن بهش، می گن این رو بخون، دستوری همه چی، اون قاعده بالا به پایینه. خب تمام اون چیزی رو در خطبه می خونن که از مبدأ میاد. از مبدأ شام چی میاد؟ شما فکر کنید توی اون خطبه‌ای که خونده میشه، وقتی هدف اینه که امام حسن مجتبی بین بره، تو خطبه ها چی باید گفته بشه؟ مطالبی که منجر بشه به این که جماعت به گونه آماده باشن که او بتونه حسن ابن علی رو بکشه. اون تا وقتی امام حسن مجتبی او رو مجبور کردن که بیاد قرارداد صلح به اسم، به نام مثلا ما میگیم صلح، این قرارداد رو امضا بکنه، چجوری امام حسن مورد هیچ تماشا رفته تو مدینه که؟ از طریق پدر. فضائل العثمان گفته بشه، قاتل علی معرفی بشه، مردم علی رو لعنت بکنن، در قالب لعنت شدن علی امام حسن مجتبی میشه چی؟ پسر یک ملعون. تخریب. خود تو این جو سنگین امام حسن مجتبی باید احیا کنند نام اهل بیت و خودشون رو زنده کنند در برابر این هجوم سنگین. خیلی ایشون زحمت کشید. فقط بماند و موفق بود. ایشون به نوعی عمل کردن. ببینید علی ابن ابی طالب در خطبه ها رسما لعنت میکنن در مدینه، در حضور امام حسن لعنت میکنن. خب ایشون چه کردن، چجوری رفتار کردن که معاویه رسما که ایشون رو نکش که به وسائل سم داد، ایشون مسموم شدن و شهید شدن. خب وصیت‌نامه نوشتن که مرا در کنار قبر جدم دفن کن، اگر مانع شدن نبردی رخ ندهد در بقیه. آقای حسن مجتبی خب به شهادت رسیدن، هیچ کی گمان نمیبره که این توسط معاویه مسموم شده. این که میگم هیچ کی، نه نخبه ها و نه توده های مردم، و الا اینو بدونید امام جمعه مدینه قطعا تو جریان بود که ایشون اینو کشته، قطعا تو جریان میدونست، منتها پول نمیذاش. امام جمعه های رده یک اون موقع همه می دونستن که معاویه کیه، همراهیشون پولی بود. باور نکنید اگر کسی عالم باشه به معنای حمله شایع صنایع، به حمله شایع عالم باشه و نداند علی ابن ابی طالب کیست، اصلا این باور نکنید. چرا؟ مستضعفین فکری چرا؟ ولی کسی عالم باشه نمیتونه نداند که علی ابن ابی طالب کیست. در اون زمان میدونست خیلی خوب، ولی اوساط مردم گفتن حسن ابن علی مسمومیتش قبول کردن، ولی کیس هم مشداده همسرش همین رو قبول کردن، چون همه همین رسانه های اون موقع همین رو گفتن دیگه. ولی بعد تقدیر حسن ابن علی علیه السلام چی شده؟ مسموم شده. خیلی خوب، آقای امام حسین علیه السلام جنازه رو آوردن مسجد، خبر دادن به این که ایشون رو میخوان کنار جدشون دفن. خب بلوا شد از طرف کی؟ از طرف مردم؟ نه، همه اومده بودن جنازه رو اونجا دفن کنن. عایشه اومد بیرون، گفت نمیذارم اون، چرا؟ یه خونه منه. مروان اومد، دو خط ایجاد شد، یک خط بنی هاشم، امام حسین است، عباس ابن علیه، آن دیگه حضرت عباس بزرگ شده دیگه، 23 سالشه 24 سالشه. بنی عقیل دیگه سنی پیدا کردن دیگه، مسلم و اینا سنی پیدا کردن. این طرف بنی هاشم، طرف مقابل خب عایشه هست و تیم بنی امیه. این دو جبهه، مردم مدینه ناظر، مردم مدینه ناظر، کفه با کی بود؟ یعنی عجیبه، 10 سال از دوام بودن تبلیغ میکنن و 10 سال دارن علی ابن ابی طالب لعنت میکنن تو همین مسجد. آقای امام حسن مشتبه چه کرده بود؟ چه رویه رو برده بود جلو؟ که کفه مردم موجود به سمت امام حسن بود. سعد وقاص اومد تو دفاع، سعد وقاص اومد گفت به ضعفشه، نه نمیذاریم. گفت من خودم از پیامبر شنیدم، گفت الحسن و الحسین سیدا و شباب اهل الجن. اولین جایی که روایت گفته شد اینجا بود، اونم سعد بن ابی وقاص گفت، بابای امی عمر سعد. گفت من خودم شنیدم پیغمبر گفت الحسن و الحسین سیدا و شباب اهل الجن. این گفت، یه چند تایی دیگه هم تایید کردن. خب آنشو گفت نه خیر نمیذارم، یه خونه منه. ببینی خیلی حرفه با امام حسن باشه، چیزی عمل کرده. ابن عباس اومد گفتش که چی داری میگه آیشه، چی حق تو، چون همسر پیغمبری؟ آره، ما تن تسعه نوت زن داشت دنیا را، ولی نسائه از سوم یک هشتم. این خونه حالا اگر زن از عرصه بگیم ارث ببره، یعنی از زمین هم ارث ببره، کل این خونه 200 متر، 200 متر باید تقسیم بر 8 بشه. بله، یک هشتم این تقسیم بر 9 بشه، چون 9 تا زن داشته. خب یک هشتم تقسیم بر 9، ببین چند متر بهت میرسه. این مال تو حالا ها میشه. خب اون تو که پدرتو رفت کردی، تموم شد رفت دیگه، چی داری؟ چی بده؟ یعنی حتی تو این خونه نمیتونی بشینی، حق نداری بشینی تو این خونه، چون مال شما نیست. ارث به کی میرسه؟ همش ارث میده به زهرای مرضیه سلام الله علیها، چون بنت واحد بود دیگه، به اصطلاح یک مقدار رو فریضتن میبره، بقیه رو ردن، چون دیگه حضرت کسی دیگه نداشت، نه پدر نه مادر هیچی. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، ارث رسید به کی؟ به شوهر و هم فرزندانش. خب علی ابن ابی طالب علیه السلام از دنیا رفت، این سهم او ارث رسید به کی؟ به فرزندانش. یعنی حسن المجتبی در این خونه حداقل مثلا یک چهارم مال ایشونه، یه پنجم، نه حالا اصلا مال اولاد علیه دیگه، یعنی الان همه مال یک نهم از یک هشتم مال شماست. حالا اصلا هفته هم هست یه سهمی داره ام سلمه، میگه آقا ابن، ولی یه هشتم مال خانوم هست. اینا رو گفت، خیلیه که اینا قبلا نمیشه گفت، نمیشه بیان کنی اصلا اینا. او که اینو بعدن حالا نمیدونم او به شعر در آورد یا او گفت که اینو حالا معلومیشه. گفت چیه تو در برابر علی سوار چطور شدی؟ چون اینجا سوار اسب شده بود اومده بود. گال در برابر جنازه سوار اسب شدی، یه خود بری جلوتر ممکنه سوار فیل بشی به خونه خدا رو خراب کنی. ببینی ما ترزه علا ابن عباس احد من الناس، کسی نسبت به ابن عباس هیچ اعتراضی نکرد. یعنی چی؟ یعنی مردم آوینی این همین اینجا داستان خانه زهرا اتفاق افتاد، همینجا داستان چون تو مسجد بود دیگه، همینجا اتفاق افتاد و همه از جریان مهاجم حمایت کردن. اما الان امام حسن مجتبی و جریان همون جریان، اما الان از امام حسن داره حمایت میکنه. یعنی اگر کار به نبرد میکشید تو مدینه به نفع اینا میشد، اما نمیشد ادامه بدی حرکت رو. چطور؟ معاویه است میزد و همه رو اما اصل اینه که امام حسن مجتبی با رفتارشون جوری عمل کرده بودن که خب حسن چرا حضرت گفت من اینجا دفع کنید؟ حضرت نمیدونست نمیذارن اینا این؟ چرا میدونست؟ حضرت داره سد شکنی میکنه از چی؟ از اون قباری که اینا رو ذهنا ریختن که بابا اینا اهل حق نیستن، اینا زور میگن. چقدر زیبا امام حسن مجتبی صحنه رو آفرید. منو کنار جدم دفع کنی؟ چرا؟ چون اینا قطعا میان جلوگیری میکنه، قطعا گفتگو میشه، همه ذهنا میره سراغ این که راستی این خونه مال کیه؟ این خونه رو توش نشستن کیه؟ خونه رو توش دفع کردن، به چه حقی دفع کردن؟ مال کی بوده؟ کی اجازه گرفتن؟ مگه اینا اجازه دادن شما اینجا دفع بکنید؟ تازه در ملک مشاع تا افراز نشده کسی حق دخالت نداره. مگه این خونه رو تقسیم کرده بودی؟ مشاع بود. اگر میخواستید قبلا کسی رو توش دفع بکنید باید ببینی این سوالا رو ببینی. آیا حسن مجتبی اومده این سوالای حالا اون دفن اونا مهم نی، مهم اینه الان یه سوال ایجاد میشه آقا شما چی داری میگی؟ ببینید اینا در جنگ جمل الان معاویه جای انداخته که در جنگ جمل علی بر باطل بود. طرف جنگ جمل کی بود؟ عایشه بود دیگه. ها الان وقتی عایشه میاد تو میدون و امام حسن این صحنه رو ایجاد کردن و وقتی این میاد میگه که یه روزی سوار شطور شدی حالا سوار اسب، چون همه مردم میرن تو فضای جنگ جمل، در جمل حق با علی بوده. اینا خیلی کار کرده بودن که بگن حق با عایشه و معاویه. یو الان ببینید وقتی که ابن عباس این حرفا رو زد احدی از مردم به ابن عباس اعتراض نکرد، هم تایید کردن، از جمله همین سعد وقاص. اینا خب کار رسید به جایی که میخوان جنازه رو بردارن ببنن دفع کنن کنار پیامبر، یا دستور تیراندازی دا تیراندازی به چی؟ به سمت که اینا رو بخوان جنازه رو بردارن برن. خب هنوز که نرفتن سمت جنازه، تیرها اومد بر جنازه خورد. خب حالا الان باید درگیری بشه، بنی هاشم با بنی امیه دست به شمشیر ببرن. ولی مردم دارن نظاره میکنن که بابا الان این طرف داره زور میگه. امام حسین علیه السلام فرمودن که جنازه رو میبریم بقی. چرا؟ فرمود ایشون فرمود اگر مانع شدن نبردی رخ ندهد. خیلی جریانی می‌دونستن اگر این قضیه اتفاق می‌افتاد امام حسین هم شهید می‌شد. و در بی‌خبری و عجیبه امام حسین مجتبی علیه السلام جوری عمل کردن که برای امام حسین تکه ایجاد نشه. ها یعنی این که نجنگیدن باز به نام کی نوشته شد؟ فهم به نام کی؟ امام حسین. چه وصیت کرده؟ امام حسین علیه السلام باید برای شمشیر آینده آماده بشه. اگر اینجا امام حسین علیه السلام متهم بشه به این که تو هم کوتاه اومدی، بعدا میگن که چیه؟ این رأی عوض میکنی. مکر و با مکر الله، امام حسن مجتبی نماینده خدا روی زمینه، گفت برادر اگر نگذاشتن ها ایشون با این وصیت ایشونه. ساکت کرد بنی هاشم. نتیجه این حرکت چی شد؟ مظلومیت اهل بیت، زورگویی اونا، در حالی که طرف مقابل میخواست چیو جا بندازه؟ در جلسه قبل اشاره کردم که اینها از عثمان چی درست کردن؟ یک مظلوم، یک مظلومی که قتل عطشانا، عطشان کشته شده، و این مظلومیت رو یه ابزاری قرار دادن که هر کسی رو بتونن بزنن، هر کسی رو. خب این مظلومیت او باعث شده که اهل بیت، علی ابن ابی طالب، امام حسن اینا ظالم نشونه. اینجا اولین ضربه‌ای بود که امام حسن مجتبی به مظلوم نمایی اونا زد. گفتن آقا خب حالا جنازه رو میخوام بیارن. بقی چند نفر تو جنازه اومدن؟ خرجت المدینه، خیلی اما خرجت المدینه، اولین تجلی جنازه علنی و رسمی از اهل بیت. جنازه پیامبر شبانه دفن شد، جنازه زهرای مرضیه شبانه دفن شد، جنازه علی ابن ابی طالب شبانه و پنهانی. چند نفر در تجلی جنازه علی ابن ابی طالب شرکت کردن؟ ها؟ امام حسن، امام حسین، دیگه کی بود جلوی جنازه رو کی گرفته بود؟ ملائک. زینبین هم نیومدن، هیچ. و جالبه فرداش هیچ کی نپرسید کجا رفت کردی، کی گفت؟ اینا صبح اومدن فهمون جلوی جنازه رو رها کنید اونا میبرن. شب کی بوده؟ اگر اسبق ابن نباته بود از اسبق دیگران میفهمیدن. ببینید قبر زهرای مرضیه چرا پنهان مون؟ که هیچ کی نمیدونست، فقط ائمه میتونن پنهان نگه داره. حالا ان نهایت شما جلوی جنازه علی ابن ابی طالب هیچکی نبود، نه باید پنهان میموند. نه نه نه، اگر جنازه علی ابن ابی طالب به نوعی دفن میشد که میفهمیدن کجاست، نبش میکردن، حضرت آتیش میزدن. ای باید پنهان میموند. اولین جنازه ای که علنی، اولین جنازه ای که علنی تشییع شد، چه تشییع؟ خرجت المدینه و شور گریه. خب معلومه که امام حسن مجتبی خیلی عالی عمل کرد، خیلی عالی عمل کرد. خب این جماعتی که همراه با امام حسن مجتبی میان نشون میده که در مدینه حضرت یک مسئله رو موفق شدن، و اون چیه؟ و اون این که نام اهل بیت پیغمبر رو اینجا زنده نگه دارن تو مدینه. اما این باید فراگیر بشه. همین کار رو امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام ادامه دادن همین. اما در برابر اینها اونا دارن برای جناب عثمان کار میکنن. تمام خطبه های نماز جمعه ها مکلفن بر این که در پایان در خطبه فضائل العثمان بگن. بالاخره برگ برنده جناب معاویه در برابر علی ابن ابی طالب عثمان بود دیگه. اصلا فقط ابزاری که داشت همین بود. شما فکر میکنید که معاویه چه خرده‌ای بر علی ابن ابی طالب گرفت؟ آقا در برابر علی ابن ابی طالب 450 تا نیرو آورد. چه خرده ای بر علی ابن ابی طالب گرفته بود که اینقدر نیرو تونست بیاره؟ علی ظالمه؟ همه گفتن نه. یعنی ظلم مثلا حق کسی رو خورده؟ نه. تو مدینه علی ابن ابی طالب تا این 25 سالی که با ابوبکر و عمر و عثمان این سه نفر اشکالی بر علی گرفتن؟ نه. علی ابا یعنی این سه نفر یک اشکالی بر علی گرفته باشن و این اشکالی تو تاریخ مونده باشه. تنها اشکالی که ها نقد کردن اهل سنت که جناب عمر بر علی ابن ابی طالب گرفته بود چی بود؟ کسی میدونه؟ انه مزاه این فقط شوخه. تنها چیزی که ازشون نفت شده همینه مزاه، ولی هیچ چی دیگه. خب پس بر علی خورده ای نداره. فهم معاویه چجوری نیرو علیه علی رو بچی؟ فقط یه مطلب و اون این که این علی قاتل عثمانه. علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که به قدرت رسید نامه نوشت معاویه رو عزل کرد. معاویه در جواب اول که جواب نداد هیچی. وقتی که یه 6 ماهی گذشت تازه نامه حضرت رو چیکار کرد؟ جواب داد. او موقعی بود که علی ابن ابی طالب رفته بود برای جنگ جمل که علی من حرفی ندارم تو رو قبول بکنم، اما یه مشکلی داریم و اون اینه تو مخالفین عثمان و قاتلین عثمان دور و برت جمع شده و این خلیفه خدا مظلومان کشته شده. ما باید قاتلین رو قصاص بکنیم بعد هر کاری شما. نامه رو رسما برای علی ابن ابی طالب نوشت علنا به همه شام هم گیرنده داد. حضرت در جوابش نوشتن که آقا قاتل اصلا تویی. نامه ای که از حضرت برگشت اون به هیچ گیرنده نداد، هیچی از این نامه خبردار نشد. در نتیجه مردم تو هر نقطه‌ای میگفتن علی جواب نداد. خب چرا جواب نداد؟ کسی میشه توضیح بده؟ معاویه نامه دوم برای حضرت نوشت گفت آقا بگو قاتل چیه، تعویل ما بده. حضرت باز جواب دادن که معاویه از خدا بهتر دروغ پرده. باز این نامه رو گیرنده به کسی نداد. همه گفتن علی. دومین نامه رو جواب نداد. خب در سومین نامه معاویه نوشت ها این که جواب نمیدی، این که تمکین نمی کنی، معلومه شه که خودت بودی، میترسی که ما قاتل ها رو بگیریم اینا زیر بازجویی دهن وا کنن بگن تو دستور داده بود، کار خودت بوده. دیگه نامه نفرست. پس چون وقتی که خبر رسید به شام که معاویه عثمان کشته شده یه نیزه زد پیرن خونی اون بالا، ملت گریه. بلکی بر خلیفه رسول خدا که قتل مظلومانه. حالا روزه عتش درست شد، روزه نهب الاموال درست شد، روزه اسارت، چون که اسارت نبود گفتن خانوم اینو اسیر گرفتن کتک زده همینا. خب حالا علی قاتله، همین جوری 450,000 تا نیرو. حالا که حکومت افتاده دستش، برگ برندشون چیه؟ همینه علی حسنه قاتل عثمان. شاید این تو شام داره میگه او برگ برندش اینه. امام حسن و مجتبی تونستن یک چهره ای از مظلومیت اهل بیت به خوبی تو مدینه نشون بدن در تدفینشون. حالا امام حسن علیه السلام با همین ماجرا روبرو هستن، او هی داره این مظلومیت رو میبره بالا، خطبه ها میخونن، گریه ها میکنن. این برم آقای امام حسن علیه السلام تمام تلاششون که اون حرکت امام حسن در معرفی اهل بیت و مظلومیت رو هی بیارن بالا، اما برد کار او از اینا بیشتره. چرا؟ تو مدینه قضیه حل شده، اما در شام و در یمن و در بصره در اینجا. چرا؟ تو کوفه یه تعدادی هستن، تو کوفه قضیه رو میدونن که با اونو گفتن شیعیان علی، اینا اونجا مقابله میکردن. یه تعداد شیعه ناب که مثل رشید هجری و میسم و اینا، علی ابن ابی طالب علیه السلام در دورانی که توی کوفه بودن یه تعداد شاگرد خاص تربیت کردن، اینه که تحمل داشتن. به اینا گفتن آینده چی میشه، خیلیه وا. به رشید گفته بودن، به میسم گفت، یه تعداد اینا ذل اخبار بودن، خبر داشتن. اینا واقعا شیعه بودن، یعنی علی ابن ابی طالب امام اول منسوب می دونستن، نه شیعه علی در برابر شیعه عثمان. اینا ذوالاخوان. اینها وقتی علی ابن ابی طالب به شهادت رسیدن توی کوفه شروع کردن خبرهای غیبی رو هی گفتن، می گفتن بله، همه می گفتن چی داری میگی؟ این حرفا کدومه؟ یه چند وقت میگذشت یه خبر اتفاق بیفتاد، اینه کی؟ علی. ها ارادت منده ب... یعنی اون جو سنگینی که اونا ایجاد کرده بودن میشکن. ولی ازا روشنید رو روشنید میچرخید خبر میداد دیگه. بالاخره زیاد، زیاد ابن عبی زیاد گفت روشنید رو بیجه. خب خیلی دنبال روشنید میگشتن. این روشنید اینجا بود، یه اومد مهمان یه نفر شد، جلوی خونه این آقا دیدبان گذاشته بودن که ببینن روشنید خونه این میره یا نه. این بنده خدا می بغلس نشسته بود و دم در رو میدید یارو اومد، دیدبان زیاد ابن عبی. روشنید آمد دست اینو گرفت، اول چطوره؟ رفتن تو خونه و این به روشنید گفت آخه روشنید خدا پدرتو بیامرزه، این مأمور اون رو گروه ایستاده، تو الان نباید میاد تو خونه. گفت ناراحت نباش. گفت چرا؟ گفت من ندید، نفهمید من کیم. گوان بیا بیرون. رفتیم و خدا حافظ رفت. رفت این اومد تر جاش نشست رو نگاه کرد، دید اون مأموره همینجوری داره نگاه میکنه، هیچ اقدامی نمیکنه. فهمید روشنید درست گفته، اون اصلا متوجه نشد روشنید آمده و رفته. اینجور به اصطلاح قدرت ها رو امیرالمومنین در اختیار قرار داده بود، این تیپ افراد. بایدن بابا از که حق یه طرف دیگه ایه. ها کی حضرت داد برای کی تو شام توضیح بده؟ توسط کی شام دست کیه؟ توی مصر، تو مصر توسط کی علی ابن ابی طالب همه رو منتشر کنه؟ تو مصر بلوا بود. حضرت چه حکومتی تحویل گرفت؟ نه چنین رو همه اینا جمع کرده تو حکومت اومده به کار گرفته دیگه. علی ابن ابی طالب علیه السلام در حقیقت در اون 5 ساله هم برای حضرت یه فرصت بود، هم برای حضرت یه تهدید بود. چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام اصرار کرد که حکومت نگیره؟ مگه نگفت زرونی ولتمس و غیری بری؟ چرا؟ چون الان حضرت وقتی حکومت رو قبول کرد مجبور شد نیروهایی که تربیت کرده همه رو بیاره تو حکومت. وقتی اوورد تو حکومت هر یه کمی شناسایی شدن که اینا با علی هن. دو عددش اونقدر نبود که بتونه حکومت رو چرخونه. مگه این زیاد ابن عبی استاندار نبود؟ اون زیاد ابن عبیه استاندار حضرت رو تو فارس، که این مادر عبیدالله کیه؟ مرجانه. مرجانه کیه؟ مرجانه میگن مجوسی بوده. اون تا زن اون نبوده، دفاعشه این عبیدالله، این زنازاده است. این الدعی ابن الدعی اون گفتن زیاد ابن عبیدالله ابن زیاد. لذا اونایی که میدانن میگن عبیدالله ابن مرجانه، این بچه ابن مرجانه، ابن مرجانه. نه تاریخ ماوا. شما الان ابن کثیر دمشقی در اون بدایه و نهایه اونجا وقتی میگه این عبیدالله ابن زیاد بود و یقال عبیدالله ابن مرجانه، گفته میشه عبیدالله ابن مرجانه است. یعنی همون این جریان به دایه نهایه ابن کسی. او علی ابن ابی طالب انقدر نیرو نداره که مصر آشوب بود حضرت تحویل گرفت، یمن آشوب بود حضرت تحویل گرفت، بصره رو حضرت جنگ جمل 18,000 تا نیرو او داشت، حضرت از همه جد نیرو جمع کرده بود 6,000 تا بودن. علی ابن ابی طالب خبر بده که بنابراین برد با اونه یه جوه. این روشنید آخر سر روشه تو تونست گیر بیاره مثلا. روشید انگامی که میخواستن اعدامش کنن اخبار غیبی داد، بعد که روشید به شهادت رسید همه فهمید. میثم مثلا میثم چون میثم اختلافه که میثم رو قبل عبیدالله ابن زیاد کش یا قبلش، ولی بر تقدیر گفت میثم تو رو میگیرن. تو در بیان فضل من زمان تحرگو در میاد گرفتش و مولاد درباره تو چی گفت؟ گفت این چی؟ گفت تو به دست بدترین ها کشته میشی، ولی قبل از اون زبونت در میارن، بعدم به اصطلاح صلیبت میکشن اینا. گفت برای این که دستتو اول عجب. گفت برای این که ثابت کنم مولاد دروغ میگه این کار رو نمیکنم، ولش کنیم بره. این رفت بیرون یک چارپایه سر چار را گذاشت رفون بالا، شروع کم فضایل گفت. آنان گفتن بابا این داره فضائل میگه آبروتو میبره. گفتش که بگیرینش خب به سلابه بکشینش، ولی زمانشو در نگیرین. باش رفتن به میخ خوبیدن. گفت مردم، آدمی که در این وضعیت هست فقط حق میگه. تو این واضحه من دارم میمیرم باطل نمیگم، همه چی همشن چه. گفت بابا علی اینجوری بوده. آقا شروع کرد گفتن بابا، گفت به زمانشو در نگیرین. ها نه معذرت میخوام. گفت برید دست رو قطع کنید. یه دست قطع کنید. گفت مردم ببینید، من که حالا یه دستم رو دست دادم دیگه حدام درست میگم. گفت یه دست دیگه رو قطع کنید. قطع کردم. گفت برید زبونشو در بیارید. زبونشو اومدن درن گفت صدق مولای، دیدی درست گفت. زبونشو در آوردن. بعد یعنی دقیقا همونجور که امیر المومنین چون او تو کوفه این جریان قوی تر بود. بنابراین وقتی که میومد عبیدالله ابن اون زیاد ابن عوی لعنت میکرد، یک دونه سنگ از تمین داختن تو کلش میخورد، بعضا میگرفتن این کشتن یارو رو، بعدا نمیذاشتن. ولی جاهایی دیگه این جو سنگین بود، ابو عبدالله حسین همون حرکت امام حسین رو ادامه دادن. این جریان سه مطالعه لازم داره. یک اینکه خب معاویه داشت کار رو میبرد جلو و نتونسته بود که جو مدینه رو بشکونه. امام حسن رو شهید کرده بود ولی نتونسته بود امام حسین رو، و دیگه تیغش نمیرفت زیر گلوی امام حسین، اون نمیتونه کاری کنه. چرا نتونست امام حسین رو بزنه؟ امام حسین در زمان معاویه چرا هیچی نگفتن؟ معاویه در درون سیستمش با چه خللی مواجه شد؟ در انتقال این قدرت به یزید، یزید چه مأموریتی داشت؟ چرا معاویه نتونست امام حسین رو بکشه؟ معاویه وقتی حکومت رو به یزید منتقل کرد، یزید چه مأموریتی داشت؟ او قرار بود چیکار بکنه؟ و خلل حکومت معاویه چی بود؟ اینو انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی